بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 22/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما داشتیم روایاتی که گفتیم از اول فقه تا آخر فقه، روایاتی که امام و سلطان و والی و بیت المال و این جور مسائل درش مطرحه، اینا رو بررسی کنیم. به باب جهاد که رسیدیم، مثل این که یخت بیشتر معطل شدیم و ظاهرن اشکالم نداشته باشه، حالا در حقیقت باز این پرانتزی در پرانتز میشه. گفتیم جهاد یه جهاد ابتدایی است، یه جهاد دفاعی. در جهاد ابتدایی مسلم است از نظر فقه که هر کسی نمیتوند متصدی بشه و بایستی با نظر حاکم مسلمین باشه، یکی که هدف دعوت به اسلام است، نه کشور گشایی که بخوان مثلا شهرها رو بگیریم، نه، میخوایم مردم رو دعوت به اسلام بکنن. پس بایستی که اون کسی که متصدی است عالم و آگاه به اسلام باشه، هرچه هرچی نیست. و بونگهی بناس جهاد تسلط بر جان و مال و ناموس مردمه، باید یه کسی باشد که خلاصه حکمش نافذه و گوش به حرفش میدن، مطاع باشد که هرج و مرج پیدا نشه. این پس مسلم است که بایستی به اذن حاکم مسلمین باشد. روایات هم این نکات رو ذکر کرده. منتها آیا امام معصوم باید باشد؟ چنانچه مثلا بسا خیلی آقایون فرمودن، یا نه کسی امام مفترض و طاعته رو ما بگیم اعمه، ما که به نظر اون میمد اعمه. حالا برفرضم آقایون بگن امام معصوم، جهاد ابتدایی حالا مورد ابتلاء ما نیست و بحثم نمی کنیم. و اما جهاد دفاعی، دفاع چه از شخص باشد چه از حیثیت کشور باشد، از خصوصیات، از اقتصاد کشور، از سیاست کشور. این جهاد اگر جهاد دفاعی باشد، این مسلماً دیگه مشروط به اذن امام نیست. آیه شریفه قرآن داریم، فرمودن که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، یا لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. که معلوم میشه که دفع بعض ناس به بعض مطلوب خداست، که اگه نشد فساد پیدا میشه، فساد مبغوض خداست. خود بر پایگاه های توحید اینا خراب میشه، پس لازمه بر مردم که در دفع فساد فعالیت بکنن. اگه فسادی پیدا بشه لازمه بر همه مردم و خدام کمک میکنه. البته این نکته رو توجه داشته باشید که کمک کردن خدا معناش پیروزی 100% نی. خدا اهل حق رو کمک میکنه، خدا امام حسین رو کمک کرده، مؤمنین رو کمک میکنه، اما ممکن استم که در این حال شکستم باشه. در جنگ احدم مسلمان رو خدا کمک کرده. معنی کمک خدا این است که 72 نفر حضرت امام حسین و اصحابش اینا تا مدتی در مقابل اونها تونستن استقامت بکنن و اون اطمینان قلب، او آرامش قلب، او ربط جیش، اینا همه کمک های خدایی است. خدا نفرموده قطعا هم پیروز میشم، فرموده ولی ینصرن الله من ینصره، هر که خدا رو یاری بکنه خدا او رو یاریش میکنه، کمکش میکنه. کمک خدا غیر از پیروزیه. پس جهاد دفاعی توقف به اذن امام و اذن حاکم قطعا نداره، همه فقها هم این رو فرمودن. و دفاع هم دفاع از شخص تنها نیست، دفاع از اقتصاد مسلمان ها، سیاست مسلمان ها، اصلا در مقابل ظلم، در مقابل ظلم و فساد سکوت کردن از نظر اسلام گناهه. این خطبه حضرت سید الشهدا که در راه کوفه خوندن، حضرت نفرمودن این تکلیف شخصیست برای من، فرمودن وقتی که به اصحاب حور برخوردن، اصحاب خودشون با اصحاب حور همه رو خطاب کردن، فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله من رعا سلطانا جائرا. این نفهمیدن یعنی تو حسین فقط وظیفه داری، که یه وظیفه شخصی بوده. من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه به قول یا به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله و مدخله. این من رعا سلطانه، من موصوله است، رعا سلطانه هم سلشه، عموم موصول به عموم سلشه. پس هر کسی که سلطنت جائری رو ببینه که حقوق خدا رو تضییع میکنه، حلال و حرام میکنه، حرام و حلال میکنه به اندازه قدرتش، حال به فعل او قول، اگه نیرو داره به فعل، نیرو نداره دقیقا حرفشو بزنه. ای حضرت میخواد قیام خودش را بفرماد بر این اساس فرمایش پیغمبر اکرمه. حالا این جهت رو ما بیایم بحث بکنیم که آیا امام حسین علیه السلام اون غایتشو که شکست میخوره میدونسته یا نمیدونسته. اصل این معنا که امام حسین شهید میشه، اینو پیغمبر خدا خبر داده بود، حضرت امیر خبر داده بود، خود امام حسین فرموده بود، قطعی بوده. حالا در این سفر شهید میشد یا وقتی دیگه برفرض بدوندم حضرت در این سفر شهید میشه، مسئله علم غیب و عاقبت امر یه معناست، مسئله قیام در مقابل فساد به طوری که اقلن بر خلق خدا اتمام حجت بشه یه مسئله دیگه ایست. حضرت سید الشهدا بر فرضم بداند شهید میشه، اما امام حسینی که امام به حق مردم کوفه نامه های زیاد نوشتن که ما منتظر شما هستیم. قدرت مسلمان ها هم میشد بگیم متمرکز بودست در کوفه، برای که کوفیا همه ارتشی بودن، اصلا شهر کوفه شهر مستحدثی بود، ارتشی که از تمام قبائل عرب تشکیل شده بود و با ایران جنگ میکرد، اونجا در کوفه مستقر شدن. پس در حقیقت کوفه شهر نظامیه، ارتش مجهز اسلام در حقیقت. اینا امام حسین رو دعوت کردن، مردمان ارتشی، مردمان مسلح مجهز، امام حسین رو دعوت کرد. امام حسین علیه السلام هم فوری ندوید بره، مسلم را فرستا. مسلم هم رفته گزارش دادست که همه با شما بیعت کردند و شهر منتظر شما با همه این خصوصی ها. اگر چنانچه امام حسین گوش به حرف اینا نمیداد، اینها همه میتونستن بگن اه چطور امام گوش به حرف ما نداد و ما با این که میخواستیم مبارزه با فساد بکنیم امام حسین قیام نکرد. خلاصه تاریخ امام حسین رو بیرو درواسی محکوم میکرد. بنابراین حجت خدا، اتمام حجت برای مردم اقتضا میکند امام حسین حرکت بکند بیا. بعد مردم خیانت کردن، امام حسین شهید شد، مسلم شهید شد، اون یه مسئله دیگه ایست. قیام در مقابل فساد به اندازه قدرت لازمه، خدا هم کمک میکنه، اما در این حال جنگ یکی شکست است یکی پیروزی. خدا نفرموده قطعا پیروز بشه، خدا کمک میکنه، مقدمات کمک هم فراهم میکنه، اما در این حال ممکنه شکست هم باشه. بنابراین مسئله علم غیب و این که شکست با یه معنا، مسئله این که وسائل و مقدمات عقلایی قیام اینها فراهم شده. همطور حضرت نخواست بره خودشو القای به تهلکه بکنه، اینا همه نامه نوشتن. اینم نه شهر کوفه‌ای که مرکز ارتشه، اینا نامه نوشتن. مسلم هم رفته گزارش هم داده مسلم که شهر مهیاس و راسته. اینجا دیگه امام حسین اگه نمیخواست بره محکوم بود. قرآن هم او آیه شریفه داشت و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. بعد میفرمود فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، یعنی ظالمو در مقابلش باید ایستاد. این وظیفه قرار داد اگه بر فرض مسلمان شدن و ظالمن، ظلمه و تواقیت رو در مقابلشون باید ایستاد، منتها مقدمات هم باید تهیه کرد. یه جا به فعلنه یه جا به قولنه، همینطور که در فرمایش حضرت سعید الشهدا بود. علایهالن پس قیام در همچی جاها لازمه و روایت مستفیض داریم از پیغمبر اکرم که من قتل دونم از لمتن فهو شهیدون، برای دفاع از مظلمه هر کس کشته بشه شهیده. حتی یه روایت داره به این مضمون من اعتدی علیه فی زکات مالهی، قریب به این مضمون من اعتدی علیه فی زکات مالهی فقتل فهو شهیدون، حتی اون که میخواد بیاد از تو بیت المال رو بگیره، اگه زیادتر میخواد بگیرد و تو دفاع کردی و کشته شدی شهیدی. من قتل دون مالهی فهو شهیدون، پس دفاع از شخص، دفاع از حقوق، دفاع از مظالم، دفاع از ظلم و جنایات، دفاع در مقابل هجوم اعدا، اینا همه یه چیزیست که هم عقل بشر میگه هم شرع میگه، و بی تفاوت بودن در مقابلش گناهه. و این دیگه اذن امام قطعا نمیخواد. منتها این نکته البته هست که اگر دفاع در مقابل هجوم اعداء باشه بایستی به سبک عقلایی باشه. به سبک عقلایی که باشه احتیاج دارد به تهیه مقدمات، احتیاج دارد به تکتل و تجمع و تشکل، و قهرن تجمع و تشکل اقتضا دارد یه نفری رو امیر خودشون قرار بدن، چنون چه عملا اینجور بوده. هر کسی که میخواست در مقابل هجوم اعدا دفاع بکنه فرد فرد نمیرفتن، متشکل میشدن، قهرن یه امیری هم بر خودشون قرار میدادن. یه چیز طبیعیه. اسباب این که تهیه مقدمات لازمه و از مقدماتش تجمع و تشکله، و قهرن تجمع و تشکل نیاز داره دیگه کسی که او جمع و اداره کنه. مثلا زید ابن علی ابن حسین هم که قیام میکنه بالاخره یه نیروی بر خودش تهیه میکنه و بعدم زید امیر بر اونها میشه، و همینطور همه قیام ها و نهضت ها تو دنیا اینجوری بوده که اونهایی که قیامشون چه به حق چه به باطل، قیام وقتی که بخوان به پیروزی برسه عقلایش اینست که مقدماتش تهیه کنن. پس تشکل میخواد، تشکلم لابد یه فرمانده لازم داره. حال میخواد اسمشو امام بگذارید، میخواد نگذارید، میخوایم بگیم دفاعیم، قیام دفاعی، قیام دفاعیم از باب این که مقدمات دفاع باید تهیه بشه و مقدماتش از جمله تشکل است. تشکل لابد برای این که این جمع هماهنگ بشن یه فرمانده بر خودشون معین میکنم. اینم یه چیز عقلایی است که همیشه بوده در بله حال نباشه، ما عدالت کار نداریم. میخوایم بگیم قهرن این توش یه تشکل خواهد بود، اما علی حالا در جهاد دفاعی اذن امام معصوم قطعا لازم ندارد. این چیزیست که همه فقها فرمودن. اون وقت بنابراین در این زمانهای ما، در این شرایطی که ما داریم، اگر ظالمین هجوم آوردن بر شؤون مسلمین، این وظیفه همه مردم این است که متشکل بشن، مقدماتش رو تهیه کنن و در مقابل ظالمین، در مقابل اسرائیلی که به لبنان، به فلسطین، به کشورهای اسلامی هجوم آورده است، به استعمارگرانی که بر شرق و غرب، یعنی از طرف شرق و غرب بر تمام حیثیت مسلمین مسلط شدن، در مقابل اینها دفاع مسلمان ها در مقابل این هجوم، این مسلم واجبه. اینو دیگه نمیشه بگیم نه باید امام معصوم دفاع کنیم. همه جهادهایی که حالا ممکنه مورد ابتلاء ما باشه، این مسلمان هایی که در فلسطین اشغالی یا مسلمان هایی که در لبنان الان دارن جهاد میکنن، جهادشون دفاعیه. جهاد ما در ایران جهاد دفاعیه. این دیگه کسی نمیتونه بگه اذن امام معصوم میخواد. البته عقلایش همین است که متشکل بشن و یعمرو علیهم، یه امیرن، یه فرماندهن، حال اسم که من امیر میخواد نذاره، یه فرماندهی داشته باشن تا اینکه بالاخره بتونن فعالیت بکنن و دفاع بکنن. اون وقت حالا وارد شدیم یه روایاتی در این باب 13 هم صاحب وسائل ذکر کرده که به این روایت ها گفتیم بعضی ها تمسک خواستن بکنن بر این که مثلا بایستی دست به تر و خشک نگذاشت و در مقابل ظلم ظالمینم سکوت بکنه در انسان، بلکه به منطق بعضی ها یخت باید یک کار کرد به فسادم کمک کرد، فساد زیادتر بشه برای اینکه ظهور حضرت ولیعهد مثلا زودتر بشه. ما این روایات رو گفتیم که بررسی کنیم. اجازه با حالا ما اونجا بحث نمی کنیم. حالا ببینیم روایت رو باز از سر من زود میخونم میرم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم. این روایت صحیح است، عیسی ابن القاسم همه توصیقش کردن. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له ونغرو لانفسکم. در زمان امام صادق قیام های مختلفی رخ داد، هم زید ابن علی ابن الحسین در زمان امام صادق قیام کرد، هم سادات بنی الحسن در زمان بنی عباس قیام کردند. محمد ابن عبدالله محس و ابراهیم برادرش اینا قیام کردند. قیام های دیگری هم بود در زمان امام صادق. حضرت صادق اینجا نمیخوان بگن که در مقابل فساد نباید قیام کرد. قیام ها دو قسم بود همطور که عرض کردم. یه سنخش اونی که از روایات استفاده میشده از تاریخ، حالا ما حقیقتش رو 100% نمیدونیم اما روایات ظاهرش اینه. یه دست افرادی بودن که اینها منصبی که اهلش نبودن ادعا می کردن. مثلا محمد ابن عبدالله که محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب بود، عبدالله محض بهش می گفتن، محضم بهش می گفتن برای که این از نظر قرشیت و نسب دیگه خیلی اصیل بود، چون پدرش فرزند امام حسن مجتبی بود، مادرش هم فرزند امام حسین بود، فاطمه بنت الحسین بود، از نظر پدر و از نظر مادر شرافت داشت، عبدالله محض بهش میگفتن. اون وقت عبدالله محض برای پسرش که محمد ابن عبدالله باشد فعالیت میکرد. در روایاتی داره که میگفت اون مهدی که پیغمبر اکرم وعده داده این فرزند منه و به عنوان مهدی که یملع الارض قسطاً و عدلا به این عنوان با او بیعت بکنی. در اگر بخواید روایاتش رو ببینید در بهار در این چاپ‌های جدید در جلد 47 روایاتش مفصل ذکر کرده. در ارشاد مفیدم در حالات امام صادق یه تیکه رو اونجا نقل میکنه که در همونجا دارد که خود عبدالله به عنوان مهدی میگه به پسر من مثلا بیعت بکنید و امام صادق را هم در یه مجلسی در ابوا نمیدونم کجاست، یه جایی منزلی بوده اونجا مجتمع شدن و یه عده حتی منصور دوانیقی به عنوان مهدی با محمد ابن عبدالله بیعت کردن. بعدم فرستادن امام صادق اومد و اجبارش هم در حقیقت میکردن که شما بیعت کن به این عنوان. من یه تیکه کوچولوشو اینجا نقل کردم که ببینید مسئله مهدویت رو اینا داشتن. میگه که اینجا اینی که من نقل کردم از بهار نقل کردم، بعد در ارشادم دیدم هست، در ارشاد مفید در این چاپی که ما داریم در صفحه 259 است در حالات امام صادق، در بهار جلد همین 47 باب احوال اقربائه و اشاعره در حالات امام صادق. اون وقت اقوام امام صادق که اونجا مثلا قیام هایی داشتن در این باب ذکر میکنه، از اعلام الورا و از ارشاد مفید هر دو. ان کتاب مقاتل طالبیین که مال ابوالفرج. حالا این تیکشو من اونیش که محل شاهده، قال عبدالله، عبدالله که همون عبدالله محض باشه، گفته اجتمعنا لنبای المهدی محمد ابن عبدالله. ما اصلا اینجا جمع شدیم که با مهدی محمد ابن عبدالله بیعت بکنیم. قال و جاء جعفر ابن محمد، فرستادن حضرت صادق هم اومد، فاوسع له عبدالله ابن الحسن الى جنبه. عبدالله ابن حسن کمی عبدالله محض باشه، جا باز کرد امام صادق و پیش خودش جا داد. فتکلم به مثل کلامه، دوباره همون رو گفت که بله به عنوان مهدی میخواییم با محمد ابن عبدالله بیعت کنیم، که جنبه دعائیه بوده. فقال جعفر، امام جعفر صادق فرمود لا تفعلو، این کارو نکنی، فان هذا الامر لم يات بعد، او مساله مهدویتی که شما نظرتون است که حدیث میشد بگیم متواتر است بین فریقین، حالا بعضی از اهل سنت تشکیک میکنن مثل ابن خلدون و اینا، بس اینا مغرضانه است، این معنا متواتر بین فریقین بوده که پیغمبر اکرم فرمود مهدی از اولاد من میاد و یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. اینجا حضرت میفرماد فان هذا الامر، یعنی امر مهدویت که شما میگید، لم یات بعد، هنوز نیامده است. ان کنت ترا، اگه تو همچی نظرت است، یعنی عبدالله، یعنی حضرت عبدالله داره میگه، این کنت ترا ان ابنک هذا هو المهدی، اگه تو این محمد ابن عبدالله پسرت رو به عنوان مهدی میخوای قلم داد بکن، فلیس به، این مهدی موعود نیست، ولا هذا اوانه، وقت ظهور حضرت مهدی حالا نیست. و این کنت انما ترید و ان تخرجه غضبًا لله و لیأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر، اگه هدفت این است که به خاطر دین خدا غضبناک شده ای، میخوای امر به معروف و نهی از منکر بکنی، یعنی مسئله این که مهدی موعود نه، اما در مقابل فساد، در مقابل منکر میخوای قیام بکنی. حضرت نفرمود این دیگه بی خود، انا والله لا ندعوک و انت شیخنا و نبایع ابنک فی حاضر ام، اگه برای دفاع از حقه و مسئله مهدویت نی، یه وقت مهدویته، خب همون که مهدیه باید باش بیعت کرد، اما اگه نه میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، بسیار خوب، یه تجمع میخواد، یه بیعت میخواد، اما چرا پسر تو؟ خب تو که پیرمردتر و محترمتر هستی و با تو بیعت میکنیم. فا انا والله لا ندعوک و انت شیخونو، تو که شیخ ما هستی رها نمی کنیم، و نبای او ابنک فی هذا الامر. فغضب عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن حسن از دست امام صادق غضبناک شد، و قال لقد علمت خلاف ما تقول، ای که تو میگی که پسر من او مهدی موعود نیست، یعنی داری خبر غیبی میگی، ای خودت میدونی که خلاف اینی است که میگی، یعنی بی خود میگی، والله ما اطلعک علی غیبه، خدا تو رو مطلع بر غیبش نکرده، ولکن یحملک علی هذا الحسد لابنی، تو حسودت میکنه که پسر من مثلا فرض بگیرید که امام بشه و تو مثلا امام نشی. این روایات دیگری هم هست اینجا در بهار، نگاه کنید، حتی دارد خود محمد ابن عبدالله به امام صادق گفت من هم اعلم هستم از تو، هم اشجع هستم، هم از خواه هستم. یه همچی دعاییه های خلاصه تاریخ نقل میکنه. این منافات ندارد که بعد از آنی که منصور دوانیقی مسلط شد و هم عبدالله محض و هم محمد پسرش و هم ابراهیم را میکنه که پسر من مثلا فرض بگیرید که امام بشه و تو مثلا امام نشی. این روایات دیگری هم هست اینجا در بهار، نگاه کنید، حتی دارد خود محمد ابن عبدالله به امام صادق گفت من هم اعلم هستم از تو، هم اشجع هستم، هم از خواه هستم. یه همچی دعاییه های خلاصه تاریخ نقل میکنه. این منافات ندارد که بعد از آنی که منصور دوانیقی مسلط شد و هم عبدالله محض و هم محمد پسرش و هم ابراهیم را به شهادت رسوند، با اون وضع فجیع امام صادق هم اظهار تأثر کردن، ناراحت هم شدن. بالاخره سادات اولاد پیغمبر بودن، در این حال دستورات شرع هم رعایت میکردن. خب حالا تو ذهنشون مثلا فرض بگیرید این بودست که شاید مثلا مهدی که پیغمبر فرمود مهدی نوعیه، مثلا شاید من چون دمال چجوری بوده، نمیخوام 100% تخته بکنم، اما اجمالا معلوم میشه با حضرت صادق برخوردهای خوبی نداشتن و امام صادق هم نگران بوده است، هم نگران خود اینها، هم نگران افرادی که به عنوان امامت و مهدویت دنبال اینجور افراد افتادن. حضرت میخواد بگه اگر یه وقت خواستید قیام کنید، نهضت کنید، تحت تأثیر احساسات آنی قرار نگیرید، دقت کنید ببینید این طرف شما رو به چی میخونه، به طرف مهدویت میخونه یا برای فقط امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از مظالم. اینا خیلی فرق میکنه. چون نهضت ها دو جور بوده، یه جورش قیام در مقابل فساد و ظلم بوده و اگه پیروز می شد حق رو به حق دار می داد، مثل قیام زید، اینا رو حضرت 100% تأیید کرده. اما اونهایی که نه، لابلاش ادعای مهدویت رو برای خودشون در مقابل امام شخصیتی قائل بودن، اینا رو حضرت تخطئه کرده. نه تخته از یه جهت که مرادم این جهت است که اینا همچی نبود آدمای فاسدی باشن، نه. در این حال عبدالله مسعود آدمی بوده است که زاهد بوده، اهل نماز بوده، مقیدم بوده، یه قصد فسادارم میخواستن جلو بگیرن با مشروب خاری با اینجور چیزها. اون روایت داره ابراهیم پسرش در باخم را که قیام کرده بود، بعد شب آمد تو اون ارتشش، دید صدای موسیقی و غنا بلند است، خیلی ناراحت شد و گفت ملتی که اینجور باشد خدا پیروزش نمی کنه. یه جور فسادهایی رو جلو می گرفتن، اما دایه اینجوری هم بوده. اون وقت حضرت می خواد به مردم بفرماد، وظیفه مردم رو داره معین می کنه، که هر کسی شما رو دعوت کرد صرف این که از اولاد پیغمبره، فوری ندوی ببینید هدف این شخص چیه، مدعای این شخص چیه. شما دوتا جون نداری تا بگی خب حالا اجالتم با جان اولمون میریم، اگر کشف خلاف شد تجربه می آموزیم، در دفعه بعد دیگه به تورشون نمیخوریم. در مقابل این قیام ها حضرت میخواد دیگه دقت کنید. اما در این حال نگید پس چرا زید، حضرت میفرماد زید با اینا فرق میکرد. زید هدفش این بود که در مقابل قیام دو قسمت داره، یه جنبه نفع داره یه جنبه اثبات. سلطنت باطل، سلطان جائر رو در مقابلش قیام کرد که از بین ببره، هدفش این بود. و وقتی که پیروز میشد حق رو به حقدار میداد، تصدیق داشت که امام صادق امام برحقه، و نظرش هم این بود که اگه پیروز شد امامت امام صادق رو تأیید بکنه. در این حال از اول اسم امام صادق رو نمی برد. رو دو نکته زید در قیامش وقتی که مفسر آدم نگاه میکنه روی دو نکته اول اسم امام صادق رو نمی برد، برای اینکه اولا میخواست نیروهایی که بهش میپیوندن کسانی باشن که در مقابل فساد حاضرن قیام بکنن. اگر میخواست شخص امام صادق را بیارد اسم بیارد، خیلی ها حاضر نبودن در قیام زید. حتی ابو حنیفه که یکی از ائمه اهل سنته 30,000 درهم به زید کمک کرد، و بسیاری از اهل سنت که از دست مظالم حکومت به سطوح آمده بودن به زید پیوستن. نیروش نیروی قویی بود، و در اون شبی که میخواست قیام بکنه 40,000 مرد شمشیرزن مجهز در کنارش داشت، یعنی مقدمات و قیام امام حسین که جلوتر بر اساس بود و مقدماتش تهیه شده بود، قیام زید هم همین شرایط رو داشت. ولی در این حال خب اهل کوفه مثلا فرض بگیرید که اینجا قدر کردن، کوتاهی کردن، بالاخره شکست خورد آخرش زید. منظور اینه مقدمات فراهم کرده بود زید. یه نکته این که اسم امام صادق رو نیم بود بر این بود، یکم این که میخواست اسم امام صادق رو حالا میون نیاره که حکومت رو امام صادق حساس نشه، که اگر چنون چه یه وقت خودش و ارتش شکست خورد، اون امام علیه السلام سالم باشد و حکومت مزاحم امام نباشد. برای که امام صادق موقعیتش موقعیت حساسی بود، در شرایطی بود که جنبه علمی اسلام از نظر عقاید و از نظر اخلاق و از نظر فقه اسلام رو امام صادق داشت پایه‌ریزی می‌کرد، و زید بخواد اسم امام صادق رو بیاره فوری حکومت مزاحم امام صادق میشه، تشکیلات امام صادق هم به هم میخوره. ولی به فرمایش خود امام صادق زید دعوت میکرد به رضا من آل محمد، یعنی بایست اونی که مرضی از آل محمد و پسندیده است اون باید حاکم مسلمین باشه. امام حسین در خطبه هایی که میخونه میگه من احق به امرم، در تعبیراتش داره خودشو امام حسین زید میکنه چون احقم بود. خطابه هایی که از زید نقل میکنن هیچ ما اهل بیت احقیم، خیلی نکته که دعوت به نفس نکرد. محمد ابن عبدالله نفس زکیه دعوت به نفس میکرد، اما زید هیچ جا دعوت به نفس نکرد. خطابه های مفسر از زید نقل شده همش دعوت به آل محمده. او وقت امام میفرماد اگه پیروز میشد حق و به حقدار میداد، لذا امام او رو تأیید کرده. پس معلوم میشد قیامه. ببین داستان زید خیلی چیز به ما میفهمونه. یکی میفهمونه قیام در مقابل مظالم و سلطنت های باطل واجب است، حتی اگرم از راه علم غیبی دست آورده باشد که آخرش شکست میخوره. امام صادق به زید تذکر داد ولی بهت بگم آخرش هم شکست میخوری، اما در این حال تأییدم میکرد و میفرمود که حمایت هم بکنن ازش مردم. پس قیام زید از جهاتی مثل قیام امام حسینه، یعنی با این که آخرش هم شکست توش باشه، اما وقتی که مردم همه بیعت کردن شرایط قیام هست، هم اتمام حجت به مردمه، هم ضربه به حکومت باطل میخوره. در مقابل حکومت باطل گرفتار میشه. امام صادق اقلا اونجا دستکاش قدری کمتر مزاحم پیدا میکنه، میتونه مشغول فعالیت کار خودش باشه. پس ای در این حالی که حضرت بهش فرمود تو مصلوبه به کناسه هستی، معذالک قیامش رو امام تأیید کرده، از باب این که دعوت به نفس نبود بلکه دعوت برای به هم زدن حکومت باطل، و اگر شد حکومت حقی تشکیل بدین. نفی اثبات، نفیش درست بود، اثباتش هم درست بود، اما اونهایی که دعوت به نفس میکردن اونا رو امام تخته کرده. حالا این روایت بالاخره اینه: علیکم به تقوى الله وحده لا شریک له و انظروا لانفسکم، برای خودتون دقت کنید، نمیده اصلا قیام نکنید. فوالله ان الرجل ليكون له الغنم في هر رائی، انسان بسا گوسفند داره که چوپان داره. فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها، انسان برای گوسفند خودش اینقدر ارزش قائله که چوپان، اگه چوپان خیلی خوبی نباشه یا خوبم هست اما یه خوبتر پیدا کرد، میره انسان اون خوبتره رو میاره. اون وقت نفس انسان به اندازه گوسفند براش ارزش نداره. این حضرت میخواد بفرماد اون کسی که شما رو دعوت میکنه او ماهیت دعوتش رو دقت کنید و تحت تأثیر احساسات آنی هم قرار نگیرید، بلکه اگر راه حقی بری. والله لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل بواحده یجرب بها ثم کانت الاخرى باقیه یعمل علی ما قد استبان لها، اگر انسان دو تا نفس داشت با یکی تجربه می آموخت و بعدن با اون نفس دوم تجربه رو به کار می بود. بسیار آدم که خب حالا یکیشو از دست میدیم در مثلا فرض بگیریم مقام تجربه، ولیکن لهو نفسون واحده، اذا ذهبت فقط والله ذهبت التوبه. اگر نفس انسان بره در راه باطل هم باشه، دیگه توبه هم گذشته، این فقط ذهبت التوبه، یعنی در راه باطل. وقتی که انسان دقت نکرده سرسری بره، این گناهه، اون وقت توبه هم میخواد، دیگه جای توبه هم نی. این معلوم میشه جاییست که انسان جاهل هم اگه هر جاهل مقصره که توبه هم میخواد. بعد میفرماد فانتم احق ان تختاروا لانفسکم، پس شما وقتی که گوسفندتون برای گوسفندتون دقت میکنید چوپان بهتری تهیه کنید، برای خودتون اون فرمانده، اون لشکر، اون پرچمی که میخواید برید زیر اون پرچم سینه بزنید، باید بیشتر دقت کنید که اگرم شهید شدید شهید راه خدا باشید، نه اینکه شهید راه شیطان. ان اتاکم آتن منا، اگر یکی از ما اهل رو علا ایش این تخرجون، نمیگه ازت قیام نکنید، میگه دقت بکنید ببینید برای یه دعوت باطلی خارج میشید یا برای دعوت به حقی. فنظرو، دقت کنید علا ایش این تخرجون، برای چی خارج میشید، یعنی اگر چنانچه خارج شدید شهیدم شدید شهید راه حق شده باشید. حضرت نفرمود خروج نکنید، هدف رو ببینید، دعوت ببینید چی چیه. ولا تقولو خرج زید، نگید که پس زیدم خروج کرد و مورد تأیید شما بود. میفرماد فان زیدن کان عالم، زید اولا عالم بود، اینا بعضیشون عالم نیست، و کان صدوقا، راست میگفت، اینا بعضیشون شاید راست نگن. ولم یدعکم الی نفسه، امتیازی که دعوت زید داشت با دعوت های این است که زید شما رو به خودش دعوت نکرد. از کردم خطبه های زید رو من نگاه کردم، همش میگه که ما اهل بیت پیغمبر. گفتم اسم امام صادق و نیمیاره به دو نکته است، میخواد هم نیروش قوی تر بشه، همه گروه ها رو جمع بکنه، حتی اونایی که از اهل سنت بودن و امامت ائمه ما رو مثلا نداشتن، اما در مقابل باطل حاضر بودن قیام بکنن، خواهدم ازشون استفاده کنه، از قدرتشون استفاده کنه برای شکستن باطل، و هم این که امام صادق و لو ندهد خلاصه که حکومت مزاحمش بشه، یه اقلایش همی بوده، اما به خودش دعوت نکرد. و انما دعاکم الی الرضا من آل محمد، شما رو دعوت میکرد به اون پسندیده از آل محمد، یعنی اونی که آل محمد در مورد آل محمد مرضی همه باشد، شاید همونی که بعدم میگه اجتمعت بنو فاطم، همه آل محمد او رو بپسندن، یا نه پسندیده آل محمد در نظر خدا باشد، و اون وقت خود زید نظر به امام صادق داشت. و انما دعاکم الی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله ولو ظهر، اگرم پیروز میشد لوفا بما دعاکم الی، وفا هم میکرد به همون عهدی که کرده، یعنی حق و به حق دار میداد. پس ماهیت قیام زید با ماهیت این قیام های دیگه تفاوت داره از نظر اون هدفی که بهش دعوت میکنه. بعد میفرماد انما خرج الی سلطان مجتمع لینقضه، خروج کرد به یه سلطنت مجتمعی، حالا سلطان مجتمعی یعنی سلطان یه اجتماعی، یا نه سلطنت مجتمعی یعنی یک حکومت متشکلی که باطل بوده، حکومت فاسد بوده، میخواسته این رو به هم بزنه، و این هدف هدف حقیه. معلوم میشه که پس در مقابل سلطنت باطل باید قیام کرد، همینطور که امام حسین هم فرمود من رعا سلطانم جائرن و سکوت بکنه اون وقت گناه اونو داره. حضرت میفرماد انما خرج الى سلطان مجتمع یا سلطان مجتمع لین قزه، برای که اونو به هم بزند. هدفش این بود، بعدم حق و به حق دار میدون. اما اینایی که حالا قیام کردن اینا کیا رو حالا حضرت نظر داشته؟ شاید سادات بن الحسن بوده، شاید بالاخره معلوم شد از اهل بیت پیغمبر اونایی که قیام کردن شاید هم سادات بن الحسن بودن. حضرت میخواد بفرماد اینا هدف حسابی ندارن، مثل که ما وقتمون باز گذشته وسط روایت میمونیم.